خب بحث بعدیمونه دیگه، صیغه امره منظورشه نه هیئت. سلام علیکم، بفهمید؟ بله، هیئت منظور نیست، صیغه غیر هیئته. صیغه افعل اگر میگفت میشه همو هیئت. هر دو معنا دارن دیگه، ولی الفاظشون فرق میکنه. یه بار با ماده کار میکنیم، یه بار با هیئت. ماده امره، خب امره هیئت که شد میشه افعل. خب امر دیگه، الان نمیدونم کد مشکل کجاست. هیئت نه، پس امر چی؟ امر هم داریم، دو چیز داریم دلالت بر طلب میکنن. اینجا میفهمیم فرق نمی کنه، مثل همین دیگه، فقط یکی هیئت یکی ماده است. چون نه وجوبشو از صیغه نمیفهمیم، از خود ماده میفهمیم. وجوبشو از ماده، یعنی وقتی میگه امر ال مثلا مولا، امر المولا، میگیم چه امری؟ امر وجوبی یا امر ندبی استحبابی؟ از ام میفهمیم اونجا، چون صیغه ای. ببینید یه بار ماده ام میره به افعال و یه بحث دیگه است. بله خب ایشون همین هم داره ادعا میکنه دیگه. حالا امروز بخونیم یه مقدار بیشتر. خیلی، بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون دیر میان، ساعت اومدن منو مشخص کن آقای صادقی. من ساعت چند بیام که همه آقایون باشن اینجا، هم کلاس نباشه، استراحتتون هم کرده باشید.
بعد کلاس جا هم
این چون جور نمیشه، ما متهم میشیم به بی‌نظمی. چون ما یه مدتی اومدیم هشت، دیدیم که کلاس قبلی داریم، بعد یه مدتی دیگه همینطور هشت و ده دقیقه اومدیم و دیدیم اون ور شما نه ده کم میگید یلا کلاس تموم شد. یه بار دو سه بار هشت اومدیم، دیدیم باز هم مسئله استاد قبلی و مسئله اومدن شما و استراحت ما بین درس دو درستون حل نشده. ما 50 دقیقه باید بگیم و الا من اعلام میکنم که هیچ تعهدی در قبال اتمام کتاب نخواهم داشت. چون 50 دقیقه رو باید بگیم حاجا، شما یه ساعتی بگید که 50 دقیقه حساب کنیم. اگر 8 میاید ما 8:50 دارم،
اگه 8:05 دقیقه باشه،
اگر 8:05 دقیقه میاید ما 8:50 و 5 دقیقه تموم کنیم. اگه 8:10 دقیقه میایید که ما 9 تموم کنیم.
مثلا 8:05 دقیقه
ما شون بعد از کلاس قبلی
کنا همین دیگه، 9 هم کلاس دارن تلفن دارن، اما همون 8:05 دقیقه.
اینو یه فکری بکنید، من امروزم به آقایونتون مسئولینتون میگیم انشالله. بله و میایی 8:05. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب در رابطه با بحث صیغه افعال ما یک گرفتاری داریم و اون این بود که دیدیم صیغه افعال در معانی غیر از طلب و معانی متعددی مثل تهدید، تعجیز، تمنی، ترجی، ها درست یا نه، استعمال میشد. خود به خود سوالی ایجاد میشد که موضوع له صیغه افعال که یک هیئتی است، هیئت افعال منظور ما چی هست؟ قطعاً اینجا دو نظر آقایون قائل شدن. بعضی ها گفتن که صيغه افعل وضع شده برای طلب و استعمالش در تعجیز و تمنی و ترجی و تهدید و چی و چی و چی میشه مجازی. درست یا نه؟ جناب آقای مظفر یک انقلت اولیه‌ای کرد، ایرادی وارد کرد که اصلاً صیغه افعل وضع برای طلب نشده. چرا؟ چون معناش معنای حرفیه، هیئته، نمیتونه برای طلب معنای اسمیه. پس شما نگید طلب، باید بگید نسبت طلبیه. این اولا. ثانیاً ایشون فرمود قطعاً بدونید صیغه افعل یک موضوع له بیشتر نداره. چرا یک موضوع له بیشتر نداره؟ ایشون میفرماید تبادل. و ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم صیغه افعل حتی اگر به معنای تهدید و تعجیز هم باشه، به معنای تمنی و ترجی هم باشه، فقط چند تا موضوع له داره؟ یک موضوع له. اینم نکته دوم جناب آقای مظفر. بعد ایراد آقایون گرفتن که بالاخره شما موضوع لهت اگر نسبت طلبیت یا نسبت بعثیت، چگونه این قید در واقع صیغه افعل مدلولش تهدید و تعجیز و این مسائل میشه؟ این چطور با هم جمع میشن؟ بالاخره موضوع له شما باید همون مدلول شما باشه. اگه مدلول شما موضوع له نبود، باید بگید استعمال چیه؟ مجازیه. اگر مدلول شما همون موضوع له بود که دیگه تهدید و تعجیز و تسخیر و تمنی و چی و چی معنا نداره، مگر اینکه بگی مجازیه یا بگو اشتراک لفظیه. لغره باید این که اینا رو قبول کنید. شما هم میگی موضوع له نسبت طلبیت ولا غیر، هم میگید استعمال صیغه افعل در تهدید و تعجیز و نمیدونم این موارد مجازی نیست بلکه حقیقیه و موضوع له همون نسبت طلبیت. درست یا نه؟ هم میگید معانی تهدید و تعجیز هم داریم. این ستا با هم جمع نمیشه. شما اگر معنای تهدید و تعجیز رو بخوای، باید یا دست از موضوع له برداری بگی تعدد وضع داریم، یا باید استعمالت رو مجازی کنی. شما هم استعمال رو میخوای حقیقی نگه داری، هم موضوع له رو محکم سفت ایستادی میگی چیه؟ نسبت طلبیت. هم میگی معانی مختلف داریم. چیکار کنیم این رو؟ ایشون میفرماید که شما در اینجا ما بین مفهوم و مصداق خلق کردید. سائلی که این سوال رو ایجاد میکنه و پرسش میکنه، این نتیجه خلط بین مفهوم و مصداقه. چرا؟ میفرماید ما یک استعمال داریم. درست یا نه؟ یک استعمال داریم که خود استعمال متعلق استعماله. می‌فرماید ما یک متعلق استعمال داریم، در واقع یک استعمال. خود استعمال به عنوان فعلی است از افعال انسان متکلم. خود استعمال فعلی است از افعال انسان. این فعل قطعاً یک متعلقی دارد. مثلا فرض کنید زدن فعلی است از افعال انسان، ولی این زدن متعلقی دارد که چیه؟ همون زدنه. دقت فرمودید یا نه؟ خب پس ما یک فعل داریم که فعل انسان. خوب دقت کنید توضیح ایشون رو تا بعد ما نکات دیگه رو هم ممکنه فقط اشارتاً بهتون بگیم، ممکنم بگم ببینید چطور. نه ببینید، ما یک اسم مفهوم است داریم، این نکته رو توضیح میدیم. ما یک فعل داریم به نام استعمال. فعل استعمال. فعلی. چطور میگم خوردن فعل، زدن فعل، راه رفتن فعل، استعمال کردن هم فعل. دقت فرمون. الان شما با یا تلفظ لفظی یا استعمال شفاهی یا استعمال کتبی، فعلی. فعلی از افعال انسان. خیلی. در مقابل یک متعلقی هم این فعل میخواد. فعل استعمال متعلقش چیه؟ همون استعمال کردنه. درست یا نه؟ خیلی خوب. الان ما بریم سراغ یه مثال دیگه بر تطبیق کنیم. یکی از افعال انسان زدن، زدن ضرب، ضرب یکی از افعال انسان متعلقش هم همون زدنه، درسته یا نه؟ سوال از شما داریم، این زدن که میشه ضرب میتواند داعی ها و انگیزه ها و نیت های مختلفی داشته باشد یا نمیتواند؟ میتواند. شما خوندید تارتا ما میگیم ضرب الیتیم، ها ضرب الیتیم، تارتا للتعذیب، تارتا ها لأکل ماله، ها شما یک بار یتیم رو میزنید، بچه رو میزنید ولی للتعذیب، میخواید ادبش کنید، یه بار میزنید میخواید مالش رو بخورید. پس ضرب الیتیم یک فعله، متعلقش هم زدنه، فعلی است و فاعلی دارد و مفعولی دارد و ها با همه شرایط، ولی افعال انسان میتواند قصدهای مختلفی داشته باشد یا نمیتواند؟ ما میگیم این ضرب الیتیم چیه قصد شما؟ چرا زدیش؟ میگی للتعذیب، ما میگیم احسن بارک الله. یه بار میگی چی؟ لأکل ماله، ظلمن. در مورد استعمال هم همین صادقه، شما استعمال یه فعله، این فعل گاهی اوقات داعی و نیت شما چیه؟ ها؟ تهدیده. گاهی اوقات نیت شما چیه؟ واقعا خواستن یه امریه. گاهی اوقات نیت شما چیه؟ ها؟ درستی یا نه؟ ترجیه، تمنیه و الی آخر. دقت فرمودید؟ پس شما در اینجا متعلق استعمالت عوض نشد، مثل ضرب که متعلقش عوض، شما وقتی ضرب رو انجام میدید بالاخره با همون دست یا با یه وسیله‌ای یا با یه بالاخره آلتی شما فعل زدن رو انجام میدید. فعل یکیه، متعلق یکیه، ولی نیت دو تا. در اینجا هم همینه، فعل استعماله، متعلقش هم استعمال لفظ صیغه افعال در موضوع له خودشه، ولی به چه نیتی؟ تارتن گاهی اوقات به نیت تهدیده، ها اعملوا ما شئتم، درسته یا نه؟ خود اعملوا ما شئتم این استعمال من تهدیده، نه موضوع له و معنای خود موضوع لهیش. یعنی به قرائن حالیه و مقالیه طرف میفهمه داره تهدید میکنه. یک بار نمیدونم تعجیزه، فأتوا بصورة من مثله، یک بار تمنیه. پس بنابراین ما باید دقت کنیم، ما یه بار بحث میکنیم سر متعلق استعمال، یه بار بحث میکنیم سر فعل استعمال. فعل استعمال میتواند از مصادیق تهدید، تعجیز، تسخیر و الی آخر، ولی متعلق استعمال در همه این موارد مختلفه یا یکیه؟ یکیه. لذا جناب آقای مظفر میفرماید والاختلاف فی الوهم، اونی که وهم کرده و ایراد گرفته این خلط کرده بین المفهوم والمصداق. موضوع له یکیه دیگه، چون متعلقه، بله متعلق، حتی مستعمل فیه در واقع. هو الذی جعل اولئک یظنون، این خلط بین مفهوم و مصداق سبب شد که بعضیا خیال بکنن ان هذه الامور مفاهیم لهیئه الامر، خیال کنن این امور، کدوم امور؟ ها ببینید این امور دوی به معنای همون اسم مصدری ها، یعنی اصل تمنی، کار ندارم به بعد ها این معانی که گفتیم مثل تمنی و ترجی و چی و چی و چی، فکر کردن اینا مفاهیمن برای هیئت امر. و قد استعملت فیها استعمال اللفظ فی معنا، و استعمال شده این هیئت امر فیها، یعنی فی المعانی، معانی المذکوره، ها استعمال لفظ در معناش، بعد اینجور خیال کردن حتی اختلفو، تا اینجا کارشون رسید که اختلاف کردن فی انهو، در این که ایها المعنى الحقیقی الموضوع له الهیئه، کدوم از این معانیه 7 گانه 6 گانه 10 گانه موضوع له هیئت امرن و ایها المعنا المجازی و کدوم معنا مجازیه. پس دقت فرمودید اختلاف کردن ایشون میفهمه این حرفا همه غلطه، هیئت افعال فقط یک موضوع له داره، نه مشترک لفظیه و نه استعمال مجازیه، هم یک موضوع له داره هم جمعی استعمالاتش حقیقی هم. ولی نکته ای که هست اینه که استعمال به عنوان یک فعل مصداق نیتهای مختلف اون فاعل و مستعمل به انسانه. البته در اینجا این توضیح جناب آقای مظفره که انشالله این توضیح رو باید یه بررسی بکنیم، الان بحث بعدی رو هم بخونیم چون بحث بعدی هم بازم در واقع بر میگرده به همین نکته ای که شاید میخواییم بتون اشاره کنیم به عنوان یه نکته علمی و فنی که برای کسانی که دنبال تحقیق بیشتر و انشالله همه آقایون هم همین جورن. بله بله همین استعمال من میشه مصداق تهدید. تهدید یک چیه؟ یه مفهوم کلیه در ذهن من. این استعمال من به عنوان یک فعل مصداق چیه؟ یک بار مصداق تهدیده، یه بار مصداق تعجیزه. خب کی مصداق تهدیده؟ وقتی که من داعی و نیتم تهدید باشه. سر جاشه دیگه، سر جاشه. ولی مثل ضربه دقیق فرمون. ولی من از این نسبت طلبیه چی میخوام؟ تهدید رو میخوام. ببینید مفهوم چیه؟ شما یه مفاهیمی دادید، تهدید، تعجیز، تمنی، ترجی، طلب. اینا مفاهیم هستن یا نیستن؟ اینا مفاهیم هستن. خب مصداق این مفاهیم چیه؟ افعال ما. سوال است چون اینا حالات نفس انسان هست. حالات نفس انسان میشن مفاهیم. سوال از شما داریم مصادیق حالات نفس انسان چی هم؟ افعال انسان هم، نه شیء خارجی. یعنی مصداق تهدید فعل منه، هیچ وقت درخ و مصداق تهدید نیست. مصادیق میشن فعل ما. سوال فعل من اینجا چیه؟ استعماله. احسنتون. یعنی من یک بار این استعمار رو که به عنوان یه فعل میشه مصداق صفت تهدید، یه بار این همو استعمال به هم موضوع له با هم مستعمل فیه میشه مصداق تهدید. خب کی میشه مصداق تهدید؟ نیت من و انگیزه من و داعی من و قصد من. مثل ضرب، ضرب الیتیم یه فعله، ولی کی مصداق تهدیده؟ ها؟ من نیت کنم. کی مصداق ظلمه؟ نیت منه. یعنی تا دقیق شما ببین این دست بلند میشه با همون حرکات با همون روال میخوره پس گردن این یتیم بنده خدا. ها؟ خوب شد علم حضوری شد براتون. بعد زدنش البته، نه بعد خدای نگرد، بعد زدنش علم حضوری شد براتون. یا نخوردید همه ها؟ درسته یا نه؟ این خب یه بار این لتعدیبه، یه بار نه لفلم اکل ماله. این مثالی ضرب الیتیم رو چون در عقاید خوندید دیگه ذیل اون تقسیمات چیز معمولا این مثال میزن. خب بریم بحث بعدی. بله 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 نسبت طلبیه بله. ظهور الصيغه في الوجوب. این جوابه که گفتیم بریم بحث بعدی. بعد بحث بعدی ببینیم که اون اشاره‌ای بکنیم. اختلف الاصوليون ظهور صيغه افعل في الوجوب. همون بحث قبلیه، ماده امر فرقی نداره. بعضی گفتن صيغه افعل وضع شده برای وجوب، بعضی گفتن صيغه افعل وضع شده برای امر الی آخر. ایشون میگه همه این حرفا درست نیست و صیغه افعل وضع شده لنسبت طلبیه. ما وجوب و ندب از کجا میفهمیم؟ از حکم عقل. حکم عقل در دایره مولویت و عبودیت میگه حمل کنید بر چی؟ وجوب. بله. چرا دیگه نسبت طلبی همون رو داره. بله. بله. بله.
تو خارج.
نه نه درست. اختلف الاصولیون فی ظهور صيغه الام فی الوجوب. اصولیون اختلاف کردن در اینکه صيغه امر ظهورش در وجوب به چه شکله و فی کیفیته، کیفیت این ظهور. علا اقوال والخلاف یشمل صيغه افعال، صيغه افعال و ما شابهها و ما بمعناها من صيغ الامر. میفرماید این اختلاف شامل می شود هم خود صيغه افعال رو، هم شبیه صيغه افعال رو، و هم معنای صيغه افعال از صيغ امر. خب خود صيغه افعال خب واضحه، شبیه صيغه افعال چیه؟ مثلا بعضی از اسم فعل، اسم فعل یادتون هست اسم فعل چیه؟ خب صح و مه و ها، دقت فرمودید. و ما به معناها، آمین مثلا، آمین میشه یعنی استجب. و ما به معناها من صيغ الامر، منظور این که بعضی وقتا شما میبینید که صيغه امر در غائب باید لام رو بیارید سر فعل مضارع، لیضرب باید بزند، اونم امره، فرقی نمیکنه. تمام هر جا که ما پس داله بر امر و نسبت طلبیه اکثرا افعله، ولی گاهی اوقات جمله خبریه است، گاهی اوقات اسم فعله، گاهی اوقات معنای غائب امره که لام رو اضافه کن بر فعله. همه اینها دیگه، من وقتی میگیم صیغه افعل شامل همه این موارد میشه ها، حواستون باشه. خیلی والاقوال فی المسئله کثیره، در اینجا خیلی حرف زدن آقایون، اقوال زیاده. و اهمها قولان، دو قول مهمترینشون، احدهما انها یعنی صیغه افعال ظاهرتون فی الوجوب، چرا ظهور در وجوب داره؟ اما کونها موضوعتن فیه، یا چون وضع شده برای وجوب، او من جهت انصراف الطلب الى اکمل الافراد، یا نه صیغه افعال وضع شده برای جامع ما بین مستحب و واجب، ولی شما وقتی بدون قرینه بگی افعل اضرب، به کدوم انصراف داره؟ به اکمل افراد. اگه یادتون باشه گفتیم انصراف یکی از منشأهای ظهوره، انصراف موجب ظهور لفظه، ولی انصراف منشأهاش مختلفه، تارتن کثرت الاستعماله، تارتن غلبه وجودیه، تارتن اکملیته. یعنی میگیم وجوب قوی تره یا مستحب؟ وجوب قوی تره. پس من وقتی میگم اضرب، خود به خود منصرفه به کجا؟ به کجا؟ به وجوب. خیلی خوب، یعنی وجوب دیگه، دو فرض بیشتر خونه داریم، یکی ند یکی وجوب. واجب اکمله یا ند؟ واجب اکمله دیگه، یعنی کاملتر، کاملتر، قویتر. با عرض معذرت این دوستان بیان اینجا بشینن، همه این مقداری، نه همه همین دوستان این مقدار این بر این بر بشینید، یه دو سه نفر بیان اینجا رو پر. شما همیشه جلو میشستید، امروز عقب نشینی کردید. حواسم هی پرت میشد، حالتی دیگه ما ضعیفیم، زود حواسم پرت. خود دو تا ببین، دو تا شد، یکی این که میگه مویا وضع شده، دقت فرمودید یا نه، وضع شده برای وجوب، یا نه نه وضع شده برای اهم ولی انصراف داره به وجوب. ثانیه ما انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب و الندب. قول دوم اینه که نه، درست یا نه، قول دوم اینه که وضع شده برای جامع، قدر مشترک یعنی جامع بین وجوب و ندب، که چیه قدر مشترک؟ و هو ای القدر المشترک مطلق الطلب، الشامل لهما، که شامل هر دو لهما به چی میخوره؟ وجوب نذر. من تو بدون ان تكون ظاهره في احدهما، ها ظهوری هم در هیچ کدوم نداره. پس دو قول شد، یا قول میگه ظهور در وجوب داره، منشأ ظهور یا وضع یا انصراف، یا قول میگه نه اصلا ظهوری نداره. اگر قرینه ای بر وجوب و نذر نداشتیم قول میشه چی؟ مجمل. آفرین. پس بنابر نظر دوم اگر قرینه ای نیاد میشه چی؟ مجمل. والحق نظر آقای مظفر انها ظاهرتون فی الوجوب، درسته یا نه؟ خب ولیکن لا من جهت کونها موضوعتا للوجوب، نه از این جهت که وضع شده و موضوع له وجوبه. وجوب جزء موضوع له نیست. چرا؟ بهم بگید چرا وجوب جزء موضوع له نیست؟ چی؟ نه از این جهت وجوب رو حرفیه اتفاقا میشه معنا کرد. از تقسیمات لاحقه بعد الاستعماله، از تقسیمات لاحقه بعد از، یعنی بگید یعنی بگید از تقسیمات فعله نه متعلق فعل. دیگه با این ادبیات بگید از تقسیمات فعل استعماله نه از تقسیمات متعلق فعله. متعلق فعل یعنی مستعملون فی و موضوعون له، ولی وقتی گفتیم از تقسیمات فعل یعنی من یک استعمالی انجام دادم. حالا این استعمال مولا نیتش چیه؟ یعنی در واقع وجوب و ند به چی برمیگرده؟ به نیت. و چون من قرینه ای بر نیت مولا ندارم، عقل میگه در دائره مولویت و عبودیت حمل کن بر نیت وجوب. ببینید دیگه با این استدلال، با این اصطلاحات جدید این واضح‌تر میشه ها. من یک استعمال دارم به معنای یه فعل. خوب اینا رو جدا کنید ها. دقیق این فعل من قطعا نیت میخواد. من میتونم فعل بدون نیت داشته باشم؟ نه. من یا نیت خیر دارم یا نیت شر دارم یا نیت مباح دارم یا نیت تهدید دارم یا نیت تمنی دارم یا نیت طلب دارم یا نیت تعجب دارم یا نیت مسخره کردن دارم، نیت بالاخره نیت، اینا همه حالات نفسن. نیت محبت کردن دارم بعضی وقتا. پس بنابراین من الان مولای یک استعمالی انجام میده، میگه چی مولا؟ میگه اقیم الصلا. من نمیدونم این اقیم الصلا منظور مستحبه یا واجبه، یعنی چی؟ یعنی نمیدونم نیتش از اقیمو واجبه یا نیتش از اقیمو مستحب. عقل میگه وقتی نمیدونی هم کن بر نیتش وجوبه، پس دیگه ربطی به لفظ نداره. دقت کنید هم ظهور ها میشه ظهور، ولی نه ظهوری که برمیگرده به وضع، نه به استعمال، هم به ظهوری که برمیگرده به عوامل نفس انسان، افعال انسان، قصد انسان، اراده انسان، ربطی به وضع و علقه وضعیه نداره. یادتونه گفت منشأ الظهور اما وضع و اما غیر الوضع. این از مصادیق ظهور غیر لفظی میشه. یعنی چی ظهور غیر لفظی؟ یعنی این استعمال لابد قهرن باید نیتی داشته باشه، یا نیت وجوب یا نیت ند. عقل میگه وقتی نمیدونی هم کن بر وجوب. لذا اینجا میفرماید که بخونیم این تیکه رو، ولیکن لا من جهت کونها موضوعة للوجوب ولا من جهت کونها موضوعة لمطلق الطلب و ان الوجوب اظهر افراده. و نه اینکه این وضع شده برای مطلق طلب و دو فرد داره وجوب و مستحب، ولی انصراف به وجوب داره چون وجوب اظهر افراد اکمل افراد. نه اینا رو ما قبول ندارم. پس چی؟ و شأنها فی ظهورها فی الوجوب. می فرماید شأنها یعنی شأن صیغه افعال در ظهور این صیغه در وجوب، شأن ماده الامر، شأنش همون شأن ماده امر، یعنی همون حرفی که در ماده امر زدیم اینجا هم چی گفتیم؟ حالا ما تقدم هناک، اونجا هناک، در اونجا ما گفتیم من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل بلزوم اطاعت امر المولا و وجوب الانبعاث عن بعثه. در اونجا گفتیم که از حکم عقل یستفاد، یعنی استفاده می شود که اطاعت امر مولا و لزوم و وجوب انبعاث عن بحثه، یعنی بحث المولا لازمه. عقل میگه لازمه. چرا؟ قضاء لحق المولویه والعبودیه. ما لم یرخص نفس المولا به ترک و یعدم بهی. تا زمانی که مولا، نفس مولا یعنی خود مولا، نفس مولا یعنی خود مولا، اجازه ترخیص ها نداده و اذن به ترک نگفته، تا زمانی که اجازه ترخیص نداده شما باید حمل کنید بر وجوب، و بدون ترخیص و بدون ترخیص و اجازه مولا فالامر لو خلی و طبعه شأنه امر. لو خلی یعنی اگه خود امر باشه به ما هو هو. یعنی چی لو خلی؟ یعنی بدون قرینه. لو خلی بنویسید یعنی بدون قرینه. امر اگر بدون قرینه باشد، شأن این امر ان یکون من مصادیق حکم العقل به وجوب طاعت، از مصادیق حکم عقل که اینجا ما باید هم کنیم این امر رو
به وجوب طاعت.
آیا عقل با لفظ کار داره؟ نه. عقل چه کار لفظ داره؟ عقل با چی کار داره؟ با فعل مولا، با قصد مولا. میگه ایها العبد اگر قصد مولا را نفهمیدی هم کن بر وجوب. فیکون الظهور، عجب عبارتیه که اینا رو باید جمع کنیم ها. هذا ليس من نحو الظهورات اللفظيه، این ظهور دیگه ظهور لفظ یعنی چی؟ بنویسید یعنی به قول، یعنی به بعد بر میگرده. ولد دلاله هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلاميه، دلالت این بر وجوبم از دلالات کلامیه نیست. دلالات کلامیه کدومن؟ دلالات کلامیه کدومن بگید؟ دلالت تطابقی، دلالت تزمونی و دلالت التزامی. دلالت صيغه افعل بر وجوب دلالتش نه تزمونیه، نه التزامیه، نه تطابقیه، چون ما اینجا اصلا کاری با لب نداریم. صيغه الام کماده الام لا تستعمل في مفهوم الوجوب، چون اصلا صيغه ام در مفهوم وجوب استعمال نشده، لا استعمالا حقیقیا ولا مجازیا. لأن الوجوب كالند، چون وجوب مانند ند، امر خارج عن حقیقت مدلولها، چون که وجوب مانند ند یک امری، امرون اینجا یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که خارج است از حقیقت مدلول لفظ. ولا من کیفیات صيغه افعل واللفظ ولا احوال لفظ. وجوب و ند، پس از شما سوال میکنم، شما ادامه بنویسید. پس وجوب و ند این از خصوصیات چی هست؟ اگه از خصوصیات لفظ افعل نیستن پس چی هست؟ خصوصیات چی هست؟ خصوصیات فعل مولان. کدوم فعل؟ فعل استعمال. خوب باید این نکته رو دقت بفرمایید ها، که مخ مطلب جناب آقای مظفر دستتون بیاد. و تمتاز صيغه عن ماده كلمه الام، فقط فرق صيغه افعل با ماده ام اینه، چیه؟ ان الصيغه لا تدل الا على النسبه الطلبيه كما تقدم. صيغه افعل موضوع لهش نسبت طلبیه، ولی ماده امر موضوع لهش چیه؟ طلبه، معنای اسمی. فهي بطريق اولى لا تصلح. فهي یعنی صيغه افعل، وقتی ماده امر با این که معناش طلبه و اسمیه دلالتی بر وجوب نداره، به طریق اولا این که حرفه دلالتی بر وجوب که یه معنای اسمیه نداره. به طریق اولا لا تصلح للدلالت علی الوجوب. لا تصلح فعلش چیه؟ یعنی همون صیغه افعل ها. صیغه افعل صلاحیت ندارد که دلالت کند بر وجوب. الذي هو مفهوم اسمی، وجوبی که مفهوم اسمیه. و کذا ند و على هذا بنابراین فالمستعمل فيه الصيغه، اونی که استعمال شده فيه، یعنی در اون مستعمل صيغه استعمال شده، على كل الحالين الوجوب والنذر در هر دو حالت واحد لا اختلاف فيه. پس مستعمل فيه ما در افعل، چه افعل ما وجوبی باشه چه ندبی، یه چیز بیشتر. و استفاده الوجوب از کجاست؟ استفاده الوجوب على تقدير تجردها عن القرين على ابن الام بالتر، بنابر این فرض، تقدیر یعنی فرض، در این فرض که جمله مولا مجرده ها از قرینه ای که دلالت کند بر اذن مولا به ترک اون فعل، این وجوب از کجا استفاده میشه؟ انما هو، این وجوب استفاده میشه به حکم العقل کما قلنا. اذ هو، اذ هو یعنی اذ الوجوب من لوازم، به این عبارت، این عبارت همین نکته ایه که من گفتم براتونا. اذ هو یعنی وجوب من لوازم صدور الامر من المولا، چون وجوب از لوازم فعل مولا، نه متعلق فعل مولا. ما یه فعل مولا داریم که چیه بگید؟ که استعماله، استعماله ها، یه فعل مولا داریم که استعماله، یه متعلق فعل داریم که چیه؟ صيغه افعله با موضوع اون لو مستعملون فيهش. الان سوال ازتون داریم، ما وجوب رو از متعلق فعل میفهمیم یا خود فعل؟ خود فعل، از نیت مولا، از این فعل که فعل، لذا ایشون میفهمن من لوازم صدور الامر، صدور. بعد انشاءالله ما این رو بیشترم توضیح میدیم. یه جمله بگیم اینجا برای تحقیق، انشاءالله بعد ما باید این رو توضیح بدیم که آیا ما اینجا وجود و نفس یک چیز و شیء، یک امر در واقع وجود و نفس از امور انشائی هم ها، یا از امور حکایتی هم خبری هم؟ دقت کردی؟ اگر از امور انشائی و ایجادی هم، یعنی باید ایجادشون کرد، دیگه ما نمیتونیم با مو بگیم خبری هم، مثل مثلا یک جمله ای که میخواد خبر بده از یک مفهوم. در اینجا ما باید این نکته رو بعد تحقیق کنیم، امور انشائی ایجادی هم، امور خبری حکایتی هم. این رو انشالله اینجا اگر بست بدیم، باز هم به عمق این مطلبی که اشاره کرده جناب آقای مظفر پی ببریم که وجوب و نذر از لوازم چی هن؟ امر مولان، فعل مولان، نه متعلق فعل مولان. تیکه یک شاهد قشنگی هم میاره ایشون، ایشون میفرماید ببینید ما در روایات داریم، بعضی وقتا در روایات مثلا گفتن امام، مثلا فرض کن الان من این روایت همینجوری میگم، یعنی همینجوری نسبت، مثلا گفته صل الظهر و النافله، صل الظهر و النافله. خب چیکار کنیم الان؟ این صله رو به معنای وجوبی بگیریم، بگیم موضوع اون لهش اگر وجوبه، یعنی لازم، اگر بگیم دو موضوع اون له داره ها، یا دو معنا داره، لازم میاد استعمال لفظ فی اکثر من معنا، یعنی یه صله گفتم هم منظورم موضوع له وجوبیشه هم موضوع له، پس معلوم میشه این نوع استعمالات شارع که داریم وجوب و نذر ربطی به موضوع له و وضع نداره. و الا در صله ظهر و نافله مجبوریم بگیم صله هم دلالت وجوبی داره هم دلالت ندبی در یک استعمال در آن واحد، چون دو استعمال که نداریم، یه بار میگیم صله ظهر و صله نافله، این درست، یه بار میگیم نه صل الظهر و النافله. این صله میتونیم بگیم هم وجوبه هم ندبه؟ خب محاله، چون گفتیم استعمال لفظی اکثر من معنی واحد چیه؟ محاله. لذا میفرماید و یشهد لما ذکرنا من کون المستعمل فیه واحدا، و شهادت میدهد به چیزی که ما ذکرنا توضیح دادیم. چی توضیح دادیم؟ من بیانیه، من کون المستعمل فیه واحدا فی مورد الوجوب و ند، مستعملون فیه ما در وجوب و ند چند تا؟ یکیه. خب چی شهادت میده؟ ما جاء، این ما جاء ما فاعل یشهد دیگه، شهادت میدهد. چی شهادت میدهد؟ شاهد مطلب ما چیه؟ ما جاء فی کثیر من الاحادیث من الجمع بین الواجبات و والمندوبات به صيغه واحده. میفرماید شاهد ما اون روایات کثیر و زیادی که در اون احادیث و روایات جمع کرده امام معصوم بین واجبات و مندوبات به صيغه واحده، یعنی با یه لفظ، با یه لفظ هم خواسته واجب رو بگه هم مستحب رو بگه، و امر واحد و اسلوب واحد، با یه لفظ، با یه امر، با یه اسلوب، مع تعدد الامر، ولی اوامر معصوم زیادن. مثل همین مثالش اینه، صل الظهر و نافله. حالا این صله هم به ظهر خورده هم به نافله، هم واجب هم مستحبه. ولو کان الوجوب و الند، اگرچه وجوب و ند من قبیل المعنیین للصیغه، اگر وجوب و ند از قبیل دو معنا برای صیغه افعل باشن، این دو موضوع له، لکان ذلک فی الاغلب، در اغلب این استعمالات معصوم که مثل صل الظهر و النافله باشن، من باب استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد و هو مستحیل. لازمش استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحده، که این نوع استعمال ما قبلا گفتیم چیه؟ محاله. لذا ما مجبوریم وجوب و ندب و از صیغه افعال و اللفظ و از وضع جدا کنیم. او تأویله به ارادت مطلق طلب، یا نه در اینجاها که میگه صل الظهر و النافله بگیم منظور امام وجوب و ندب نیست، منظورش اصل خواستنه. این بعیده، البعید ارادته من مساق الاحادیث، از مساق و از سیاق احادیث، این بعید. احادیث در مقام بیان احکام شرعی هست، اصل الطلب حکم شرعی نیست. فانه تجوز، اگر هم قبولش کنیم که مطلق الطلبه یه نوع مجازگوییه، علا تقدیری، یعنی علا فرضی، که لا شاهد له، دلیل و شاهدی بر این نوع تفسیر کلام معصوم نداریم. ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، اسلوب و کیفیت بیان احادیث معصومین علیهم السلام هم این رو یاری نمیدن. چرا؟ چون ما وقتی احادیث ائمه رو بررسی میکنیم میبینیم ائمه در مقام بیان احکام شرعی هن، احکام شرعی هن یا وجوبن یا ندبن. پس ما مجبوریم برای اینکه اون روایات درست بشه، روایاتی که هم واجب و هم مستحب رو خواستن با یک صیغه افعل بگن، باید بگیم وجوب و ندب ربطی به لفظ نداره، بلکه ربطی به فعل مولا داره، ربطی به اراده مولا داره. خب بله، جفتشو اراده کرده یعنی چی؟ بله دیگه، جفتشو اراده، اشکال ندارم. تنبیهان، بله خب میشه، میشه من از من الان صل الظهر و النافله رو در واقع قرینه دارم که مولا ظهر رو ازش اراده وجوب کرده و نافله رو ازش اراده مستحب کرده، اشکال نداره در فعل، چون دو فعله در واقع. این تفکیک رو در خارج که ما داریم، این تفکیک رو اشکال نداره، اراده مولاست، اراده مولا میتونه مرکب بشه یا نه؟ از چی؟ قرینه است دیگه، کلمه نافله یعنی مستحب. اگرم اگر این نه وضع نیست، صله سؤال، نه میخوام بگم صله وضع شده برای فقط چی؟ نسبت طلبیه، همین اللحاظ موضوع له، دیگه ما با مشکل مواجه نمیشیم، این قبول. بعد من از خارج قرینه دارم که منظورم از نافله چیه. اگر قرینه نداشتم نافله رو هم میکردم بر چی؟ بر وجوب ها، ولی چون قرینه داره. خیلی بعد دلالت عقلیه است دیگه، درسته، چه اشکال داره؟ نه عقل عملی، نه عقل نظری، در عقل عملی که ما علت معلول نداریم. نه این دلالت، نه اون دلالته. ببینید اونجا اون اول یه مثال زد. ببینید حاج آقا، ما در اینجا در واقع انشالله بعد میگیم عقل عملی، دلالتی که ما داریم یه دال باید داشته باشیم. دال ما چیه اینجا؟ فعل ماست. فعل ما دالی دارد، مدلولش رو کی تشخیص میده؟ عقل عملی به ما میگه، اشکال نداره ما دال و مدلول داریم، این ربطی به اون دلالت عقلی حقیقیه نداره. انشالله مفصل این بحث رو در عقل عملی خواهیم فهمید. فقربونت، فنگفتی تا 50 دقیقه؟ تا 55 دقیقه؟ خب من اومدم، تو که نیومدی؟ جواده میام فکر منی تو یا فکر قدتی؟ نه نشد. تنبیهان، این الاول باید بخونیم، الاول چون چیزی نداره. ظهور الجمله الخبریه الدال على الطلب في الوجوب. دو تا تنبیه، بعضی وقتا جمله خبریه دلالت بر طلب وجوبی میکنه، اتفاقا دلالتش آکده، یعنی بیشتره. چرا؟ چون یه بار بهت میگه افعل، یعنی برو این کار رو ایجاد کن، یه بار میگه که مثلا مثال یصلی الرجل مثلا وقت الزوال، یصلی الرجل وقت الزوال. آقا وقت زوال مرد، یا اینجا رجل یعنی شخص نماز خوند، بخواند، ها یصلی، یا جمله خبریه است دیگه، خبره، یعنی اما از مضارع و ماضی، اشکال نداره. این میخواد بگه که اصلا این یه امر مفروغ عنهیه، اینقدر واضحه که اصلا طرف نماز رو خون تموم شد، درست یا نه؟ این بعضی وقتا اوامر رو و طلب امری و انشائی رو عرب در لسان، البته این در همه زبان ها هست، به شکل صيغه افعل به کار میبرن. بخونیم: اعلم ان الجمله الخبريه في مقام انشاء الطلب شانها شان صيغه افعل في ظهورها في الوجوب. بدان جمله خبریه در مقام انشاء، خوب دقت کنید، جمله خبریه در مقام انشاء موضوع لش فرق میکنه با جمله خبریه در مقام حکایت؟ نه، یه موضوع له دائی فرق میکنه. پیاتون نرید یه فرمول بهتون دادیم، استعمال متعلق استعمال فرق میکنه؟ نه، استعمال دائی استعمال دیگه، یادتون نره هم. لذا ایشون فرمود جمله خبریه فی مقام انشاء. فی مقام انشاء یعنی چی بنویسید؟ یعنی متعمل دائیش حکایتگری نیست، لیست الحکایه، بلکه دائیش چیه؟ انشاء. متعلق فعل یکیه یا دوتاست؟ یکیه، هر دو چی به کار بردن؟ جمله خبریه موضوع له یکیه، مستعمل فی یکیه، ولی نیت مستعمل تارتن گاهی اوقات خبر دادن به حکایتگریه، گاهی اوقات انشاء. می فرماید جمله خبری در مقام انشاء، انشاء طلب، شأنش همون شأن صيغه افعل، یعنی همون حرفایی که در صيغه افعل زدیم در جمله خبریه در مقام انشاء هم میزنیم. کما اشرنا الی سابقا، موضوع لهش خبریه. ببینید شما ملاکتون برای خبریه موضوع له یا نیت؟ موضوع له. ببینی تو الفاظ شما فقط با وضع کار میکنید، درست یا نه؟ ولی تو فهم نیت و ظهور، ظهور اهم از لفظه. آقای مظفر داره میگه، میگه ظهور اهم از لفظه. لذا کما اشرنا الی سابقا به قولنا، که ما به جمله خبری قبلا در ابتداء بحث و صدر بحث اشاره کردیم به این گفتارمون، به این جمله صيغه افعل و ما شابهها والجملة الخبرية مثل قوله يغتسل يتوضأ يصلي، اینا جمله خبریه در مقام انشاء. بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك، میفرماید بعد اینکه سائل سوالی کرد، مثلا شخصی که ظهر شد چه کار کنه، از امام سوال میکنه، امام شخصی که داره مثلا تو مسجد نشسته ظهر شد چه کار کنه، امام میفرماید یصلی، نماز بخون. و السر في ذلك ان المناط في الجميع واحد، منات و ملاک در همه جمیع، یعنی چی؟ یعنی در همه صيغه ها و کلمات و هیئت هایی که دلالت بر چی میکنن، طلب میکنن، یکیه. واحد فانه اذا ثبت البعث من المولى، اگر بعث و تحریک کردن از مولا ثابت بشود، به ای مظهر امکان، به هر ظاهر کننده اراده مولا، چون مولا بعث ارادهشه دیگه، ارادهشو با چی ظاهر میکنه؟ ها؟ با لفظی یا با جمله خبریه یا با افعال یا با ها؟ اسم فعل، فرقی نمیکنه. و به ای لفظ امکان فلا بد قهرن ناچاریم ای یتبعه حکم العقل بلزوم الانبعاد. بعدش حکم عقل میاد. هر وقت مولا امر کنه بعدش چی میاد؟ حکم عقل. حکم عقل به چی؟ ما لم یأذن بالمولا به ترکی. تا زمانی که مولا اذن به ترک نداده ما باید حرف مولا رو حمله بر چی کنیم؟ وجوب. الان میخواد صیغه افعل باشه، جمله خبریه باشه یا چیز دیگری. بل ربما یقال، بلکه بعضی ها تو علم بلاغت میگن ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکد، دلالت جمله خبریه بر وجوب اکیدتره، بیشتره. لانها فی الحقیقه اخبار عن تحقق الفعل، چون در واقع جمله خبریه اخبار و خبر دادن است و حکایتگری است از تحقق فعل. به ادعاء ان وقوع الامتثال، به این ادعا که وقوع امتثال من المکلف مفروغ عن، اصلا ما مفروضه که این فعل از مکلف سر زده، یعنی اینقدر این وجوبش واضحه، اینقدر وجوبش زیاده که مثل این که اصلا این آقا رفته فعلو انجام داده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
متعلقه امر مولا
او افعل این یصل یصلیه،
در حالی که فعلش واحده،
فعل استعمال نیت هم وجود بر
امتحان فردا ساعت چند شد؟
فردا امتحانه. خب گفتید با آقایون قرار شد ما تا کجا؟
تا سر مشتق
یعنی مباحث الفاظ. تا سر مباحث الفاظ فردا ما یک امتحانی از شما میگیریم انشاءالله. هم بله برگه میدیم دیگه بهتون امتحانو برگزار.
الان مرحوم مظفر یا اون
الان میگیم خدمتون. این امتحان هم عبارت درش هست، عبارت کتاب دیگه، می عبارت رو توضیح بدید، 3 تا سوال 4 تا سوال از عبارت. هم حفظی هست، حفظی، هم چهار گزینه ای هست، درست یا نه؟ شبیه امتحاناتون دیگه، درست یا نه؟ نوع سوالا هم 3 رتبن، آسون، متوسط، سوال استنباطی. سوال استنباطی ما مثلا یک سوال استنباطی، یکی دو سوال استنباطی هم میذاریم.
آجا این اختبارایی که خودشون میگیرید اون استنباطی ها میذاری برای اختبار و اینجور ساز؟
نه نه دیگه این اهمه دیگه. بله بله شروع کنیم.
آجا قرار جب تحجیل داری که نوست؟